28 دی 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوم یخما علیها فی نار جهنم فتکبا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. آیه 35. آیه شریفه در واقع تتمه آیه قبل. در آیه قبل فرمود الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. این آیه می‌فرماید این عذابی که تو آیه قبل به اینا بشارت داده شده چیست؟ می‌فرماید این عذاب عذابی است که همون گنج را که تو دنیا جمع کرده براش می‌گذارن تو جهنم، یعنی ذخیره براش میاد تا تو جهنم. تو جهنم اون گنج را که تو آیه کنز ذهب و فضه است، این طلا و نقره رو داغش میکنند و بعد از این که به آتش جهنم داغ شد، بدن این شخص را با همین طلا و نقره ذخیره شده چه میکنند؟ داغ میکنند. کجاش را داغ میکنند؟ جباههم و جنوبهم و ظهورهم. و بهشون گفته میشد چی؟ هازر ما کنستم لأنفسکم، اونی که شما ذخیره کردید و گنج نگه داشتید اینه. بنابراین نتیجه این گنج به جای این که نفعی باشد که نصیب اینا بشد، این گنج برای اینا عذابی را به دنبال دارد، نه این که نفعی را نصیب اینا بکند. این اجمال آیه. حالا آیه را با هم مرور میکنیم. میفرماید یوم یحما، یوم ظرف، خوبی بیشترش ظرف برای چی؟ برای فبشرهم به عذاب علیم. ظرف عذاب علیم است. روزی که این عذاب علیم در چه روزی واقع می شود؟ یوم، روزی که یحما. یحما فعل مضارع مجهوله. همی شدت حرارت است. یه چیزی که خیلی داغ بشد همی گفته میشد. میگن هم الشیء اذا اشتد حره، وقتی حرارتش خیلی زیاد شد اطلاق کلمه هما میشد. عربها تب رو هم بهش میگن هما، به همین خاطر. چون حرارت بدن اضافه می شود و کسی که تب دارد داره در آتش حرارت می سوزد، لذا بهش میگن هما، یعنی گرم شده، داغ شده، حرارتش بالا رفته. الاهماء علیه، اگر چیزی رو داغش کنند، اهماء یعنی گرم کردنش، به یه وسیله ای اون رو، شی رو اگر گرم کنن میشه اهماء. لکن یه گرم کردن، گرم کردن یعنی تسخین. شما آبم با آب گرم کن چه میکنی؟ گرم میکنی، ولی این تسخینه. هما یعنی حرارت فوق‌العاده سوزان، نه یه گرم شدن ملایم. کرسی هم دارید زمستون گرم میکنید، لکن او یه حرارت مطبوعه، به او نمیگند هما. حرارت بسیار شدید و سوزنده را بهش میگن هما. خب یوم، روزی که یهما، گرم و سوزان میشود. خب علیها، علیها جار و مجرور، قائم مقام نائب فاعل یهمای مجهول، فعل مضارع مجهول واقع شده. ضمیر ها برمیگردد به مکنوزات. یهما علیها یعنی گنج را از تو دنیا براش میبرند تو جهنم، میگذارم تو جهنم این گنجش، این طلاهایی که جمع کرده، نقره‌ای که جمع کرده، میگذارم اینا خوب چه بشد؟ داغ بشد. خب نه گرم بشد، داغ، سوزان، داغ بشد. کجا داغش میکنند؟ فی نار جهنم. این فی چیه؟ ظرفیت است، ظرف برای یهماست. کجا داغ می شود؟ فی نار جهنم. فی نار جار مجرور متعلق به یهما، جهنم که مضاف الیه است. خب پس چرا منصوب جهنم؟ غیر منصرف است دیگه، جهنم بعد. خب بفرمایید که فی نار جهنم تأکید معنای تمکن است، یعنی ای طلا و نقره‌ای که جمع کرده میره تو آتش جهنم. تو آتش جهنم که رفت، از این آتش جهنم چه میشد؟ داغ میشد. اون وقت شیئی که کنار هر آتشی باشد به اندازه همون آتش داغ میشه، چون آتش جهنم فوق‌العاده چیه؟ سوزان است، شدیده. بنابراین اینام طلا و نقره‌ای هم که بره تو جهنم به همون اندازه درجه حرارتش میرد چی؟ بالا، یعنی فوق‌العاده داغ میشد و سوزان. بنابراین این اموال که قرار گرم بشه تو آتش جهنم قرار میگیرد و بسیار درجه حرارتش در جوار آتش جهنم افزوده میشه، میره بالا، خیلی داغ. حالا که داغ شد، سوزان شد، همین گنج ها، مکنوزات، فتک و بها، فا تفریع بر داغ شدن. اول میذارن طلا و نقره داغ بشد، حالا که داغ شد تکوا. باز تکوا فعل مضارع مجهوله. کی به معنا چیست؟ داغ کردن. آخر الدواء الکی. در طب قدیم آخرین دوایی که وجود داشته داغ کردن بوده. طب قدیم می سوزوندن که خشک بشه، با این سوزوندن خشک بشه. کی این است که بر روی پوست یک شیء داغ را قرار بدن، یا شیئی که روشنه. فرض کنید آهنی رو، همین حالا شما بله اگرم ندیده باشید میدانید حیوانات رو بعضی وقتا داغ میزنن که یه علامتی باشه. یک آهنی رو تو کوره داغ میکنن و بعد برمیدارن رو پوست این حیوان به صورت علامت میزنن. سابقا با برده ها هم در اروپا و آمریکای مدعیان حقوق بشر همین کار رو میکردن، داغ میزدن رو پوست اینا به اعتبار اینکه این برده یکیه، برده من است. برای اینکه برده های من با دیگری قاطی نشد، گم نشد، نتوند فرار بکند، اگر فرار کرد رفت جایی چه کنند اون را شناسایی کنند، برش گردونند، داغ میزدند غلامان و کنیزکانشون رو. بنابراین فتکوا میگه داغ زده میشود. با این طلا و نقره ای که تو آتش جهنم به شدت داغ شده برمیدارن میگذارن رو پوست همینایی که چه کردن؟ اینا رو جمع کردن. پوست او کسانی که والذین یکنزون الذهب والفضه. گنج صورت ظاهرش اموال رو میگیره، علوم و اینا بله خارج ازش میموند. اموال شما از طلا و نقره میتوانید تعدی کنید به سایر اموال. خب که دیروز گفتم میتواند مشکل کشا باشه، مال نیست. المالو غیر العلمه، اشکالی ندارد. اونم مال نیست. ببینید دارایی های یک کسی همیشه مال نیست. کسی که آبرو دارد یه دارایی دارد به نام آبرو، علم دارد یه دارایی دارد به نام علم، بفرمایید زیبایی دارد یک دارایی دارد به نام زیبایی، سلامتی دارد یه دارایی دارد به نام اعتقادات صحیح دارد یه دارایی داره و هاکذا. اینا دارایی هست لکن مال و ثروت نیست. ولذا او بنده خدا میگد فمن یشتری منی جمیع فضائلی فإني بأنهاء العلوم عليم. میگه من همه دانش ها رو میدانم، اما کدام خریس که بیاد یک قرون بابت اینا بدهد؟ کسی نمیخرد. الان شما برید در دکان قصابی بگید من این کتاب ها رو خوندم اینا رو میتونم درس بگم، گوش کیلو چنده؟ بگون میدی گوش به ما؟ دنار گوش دم نمیداد. میگه آقا جون خوندی که خوندی، درسم گفتی که گفتی، گوش میخوای باید پولشو بدی. این حرفا نیست. به این پول میگن مال. بنابراین گنج نسبت به امواله و الا صدق گنج به غیر اموال عرفن این صادق نیست. لذا از طلا و نقره به بقیه اموال تعدی کنی اشکالی نداره. خونه برداشته 100 تا خریده، 100 تا آپارتمان، زمین، بفرمایید ماشین‌های متعدد یا وسایل، بفرمایید همینجور اموال زیاد کرده و ازش هم استفاده ای نمی کند. اینا رو همینجور گذاشته کنار گرون بشد یا بعضی وقتا حتی ارزون هم می شد. فوقش اینه. شما تا حالا کتاب ننوشتی؟ کتاب بله هیچ وقت تبدیل به پول نمیشه. اگه کتاب تا حالا پول شده بود من باید میلیاردر باشم. خب لکن نیست. چرا؟ چون اینقدر کتاب چاپ کردم دیناری هم کسی ازم نخریده است. کتاب که پول نمیشد. بله کتابایی که این روزگار میبینی پول میشد چند حال خارج نیست، یا کتابهای کمک آموزشی و کنکور و ایناست، یا بفرمایید کتابهای داستانهای رمان سکس و پلیسی که اینا هر کدام مشتریای خودش رو داره. الا کدوم کتاب؟ مردم نون ندارن بخورن، کتاب میخرن؟ بعد اول شکمش رو سیر کند، خودش رو، زن و بچهش رو، بعد بچهش رو، زنش رو، خودش کتاب دستش بگیرد بخونه. وقتی شکمشون سیر نیست چجوری میتونن کتاب بخرن؟ تازه شکمشون هم سیر باشد، اونایی هم که شکمشون سیر است و زیر شکمشون هم سیر است، اونا اصلا نمیفهمن کتاب چی چیه. مثلا کتاب رو با کاغذ باطله در دکان بقالی و اینا سابقا اینا کاغذ داشتن دیگه. شما پنیر میخریدید، چای میخریدید، قند میخریدید، تو کاغذ برای شما میپیچیدن. نوعنم کاغذ از این کتابهای باطله میابردن، اینا رو ورق ورق میکردن و توش میبستن. خیلی خوب، اصلا نمیدوند کتاب چه، اصلا کتاب نمیفهمه. تو شهر شما اصلا کسی کتاب نمیشناسد چه چیه. شما کتاب در بیار 10 جلد برای آقایی که نمیشناسد با 10 تا اخراج ریح یکی چی میدوند؟ یعنی مثل اینه که بهش گفتی من 10 بار رفتم اخراج ریح کردم با 10 جلد کتاب در آورد. شعورشو ندارن اینا. کتاب فرهنگ میخواد عزیزم. قومی که فرهنگ ندارد با کتاب بیگانه است. کتاب چی میدونه چی؟ میگه کتاب. کتاب که پول نمیشد مومن. و تا حالا هرچی کتاب چاپ کردیم خدا رحمت کند. به قول مرحوم آقای دهسرخی، آسد محمود، آیت الله سید محمود دهسرخ، میگفت کتاب چاپ کردن یه پول مفت میخواد، مثل این است که پولاد رو بریزی تو رودخونه میرد، پولت ریخت تو رودخونه دیگه بهت بر میگرده. میگم کتاب هم که چاپ بکنی همینه، پولت ریخته تو رودخونه رفت دیگه چیزی بهت بر نمیگرده. و این حرف بله حسابیست. من این که الان که خدمت شما نشستم 100 جلد کتاب چاپ کردم، اگه بیشتر نباشه. خب همیشه‌م با مال شخصیم بود است. کو اگه اون کتابولی که بابت کتاب دادم چاپ کردم یا خریدم داده بودم، مثل آقای روزاتی زمین و خونه خریده بودم، الان میلیاردر بودم. خب ولی عقل که نباشد میشه این. مفتاح الکتب الاربعه 40 چند جلد بله از 5 طریق میشد روایات کتب اربعه رو درش پیدا کرد. این را بله چاپ کرد. منم یه دورش ازش خریدم از خودش. خیلی خوشحالش و معلومه پولی حروم داری. یا کسی که کتاب میخرد شوخی میکرد، پل حرام داریم. و الان دیگه چیه؟ الان دیگه با آمدن این کامپیوتر و نرم افزارا و اینا دیگه کسی مراجعه نداره به این کتاب. فتوکوا، بذار بریم جلو. فتوکوا این طلا و نقره رو تو آتش جهنم داغش میکنن، یا بقیه اموال داغ میکنن و بعد میان توکوا بها، با همین طلا و نقره میان خود صاحب گنج را داغ میزنند. خیلی خوب، بها، بها باش با سببیت است، یعنی به سبب این مکنوز، همین گنجی که گرد آورده است، به سبب این میان و داغش میزنند. کجاشو داغ میزنند؟ جباههم، جباه نایب فاعل تکوا، همم که ضمیر بهش اضافه شده. جباه جمع جبهه، جبهه پیشانی، پیشانیاشون رو داغ میزنن با همین طلا و نقره ها. خب یکی پیشانی دیگه، کجاشون رو داغ میزنن؟ جبین، جبه خود پیشانی است. جبین صورت رو میگن، یعنی پایین ترش هم گفته میشه جبین، گونه ها هم جبین، ولی جبهه فقط پیشانی، همین جایی که شما باش سجده میکنی. و جنوب هم، جنوب جمع جنب، جنب طرف راست و طرف چپ بدن رو میگن، میگن جانب یمین، جانب یسار، یعنی طرف راست و طرف چپ، دو طرفشون هم میگن که بله جنوب و هم، دو طرفشون هم داغ میشن. اون وقت جمع آورده به خاطر اینکه اینا به حسب افرادشونه، یعنی چون تعدادشون زیاده و دو طرف ها طرفین اینا رو داغ میزنن، او وقت میشد چی؟ جنوب. و ظهورهم، سومین جایی که داغ میشد به وسیله این گنج داغ زده میشد، جنوب پشتشونه. ببخشید، ظهورهم جمع زهر، زهر میشه پشت، این که شکم شماست، پشت شکم شما را، مقابل شکم شما از پشت، اون میشه پشت، پشتشون هم ها کزا چه میکنن؟ داغ میزنن. آیه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمایند، یه نکته ای دارند، میفرمایند که شاید تخصیص این ستا که میگه پیشانی، طرف راست و چپ و پشت اینا چه زده میشد به وسیله ای طلا و نقره ای که گردآوری کردن داغ زده میشد، میفرماید به خاطر این است که اینا برای این مکنوزات خضوع میکردند. خضوع که ان چیست؟ سجده هست. اینا برای مکنوزاتشون خضوع و خشوع داشتن، هر کاری میکردند تا این مال رو به دست بیاره، بنابراین که ان برای این مال سجده کرده. حالا که برای مال سجده کرده، پیشانیش رو باش داغ میکنه. خب و تکون و بالجباه، دو طرفش هم هاکزا داغ میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه لازو الیها، اینا پناه میبردن به این اموالشون. خب این اموال را پناهگاه خودشون میدانستن و پناه بردن با طرف راست و چپ میشد. و ها کذا پشتشون رو چرا داغ میکنم؟ به خاطر اینکه اتکاء اینا بر چه بوده است؟ بر این گنج ها بوده است. و اتکا با چیست؟ تکیه بخن شما به چیزی بدید با پشت دون تکیه میدید. حالا این یک وجهیست که بله مرحوم آقای طباطبایی در المیزان ذکرش میکنه. در حال میگه این جاهاشون داغ میشد به وسیله همین طلا و نقره ای که جمع کردن و هزینه نکردن. هازا ما کنستم و اینم بهشون گفته میشه وقتی دارن داغشون میکنن به وسیله یه طلا و نقره‌ای که تو آتش جهنم چه شده داغ شده است بهشون گفته میشه یالا هازا ما کنستم. هازا یعنی اشاره به چه دارد؟ اشاره به کی؟ اشاره به داغ کردن. میدونید این داغ کردن از کجا آمد؟ بیچاره ها بدبخت ها، این داغ کردنی که الان شما دارید این داغ کردن رو میچشید و تحمل میکنید و به وسیله اون عذاب میشوید، هازا مبتدا، ما کنزتم خبرش، ما مای موصول است. این آن چیزی است که شما برای خودتون اندوخته و ذخیره کردید و جمع کردید. هازا ممکن از تو چی را جمع کردید؟ ای داغ کردن. تو دنیا طلا و نقره از خوشش میاد، او دنیا طلا و نقرهش میشد چی؟ میشد این داغی که میگذارن به پیشانیش و پهلوش و پشتش و بهش میگن هازا ما کنزتم لانفسکم. گنجا لامش لام چیست؟ لام تعلیله، ازش استفاده میشه. گنج رو جمع کرده تا ازش چه ببرد؟ لهو، بهره برداری کنه. لام انتفاع، میخواد از گنج بهره برداری کنه. لکن این بهره برداری که این میخواست بکنه تبدیل شد به چی؟ تبدیل شد به این فتوکوا که دارن به جای این که بهره برداری بکنن از این گنج دارن داغش میکنن به وسیله این طلا و نقره. یعنی هازا ما کنزتم لانفسکم، شما جمع کردید برا خودتون که اینا را یه روزی روز مبادا ازش استفاده کنید، لکن اینا برا شما الان شده چی؟ عذابی که خدا دارد با اینا شما رو داغ میزنه. هازا ما کنستم لانفسکم، اما ببینید تبدیل به چی شد این لانفسکم دون؟ نتیجه عکس داد. فذوقوا، باز میگه وقتی که داغشون زده میشد که البته به نحو چی هم هست؟ به نحو استمراره، یهما فعل مضارعه، تکوا فعل مضارعه، یعنی میذارن داغ میشد هی داغ میزنن بهشون، دوباره میذارن داغ بشد و بدن اینا رو داغ میزنن به وسیله این طلا و نقره. و فذوقوا میگه پس بچشید. بعد فذوقوا توبیخه، تندیمه، یعنی اعلام پشیمانیست، ولی دیگه فایده ای نداره، میگه بچشید. فذوقوا یعنی جزاء این گرد آوری طلا و نقره را، جزاش را بچشید. حالا این جزاشه. فذوقوا ما، مای موصول مفعول به ذوقوا، ذوقوا ذوقوا فعل امر و فاعلش، ما مفعول بهش، بچشید آن چرا که کنتم تکنزون، آنچه را که شما به نحو استمرار ذخیره می کردید و جمع می کردید و هی قایم می کردید و زکات واجبشم نمی دادید، حقوق واجبشم نمی دادید، انفاقات واجبه و مستحبیشم اخراج نمی کردید و هی روهم می زاشتید و جمع می کردید، بچشید حالا ببین با چی کار میکنه. فذوقوا ما کنتم تکنزون. خب این آیه شریف. بله فتکوا فا تفریع، هر دو تا فا رو تفریع میگیریم، هم فای اول بود کش تکوا، خیلی خوب، هم فزوقو، هر دو تفریعه. و اما روایات تفسیر قومی میفرماید فی روایت ابل جارود ان ابی جعفر علیه السلام، این آیه شریفه رو میخونم. بله نه، میفرمایند ذیل آیه شریفه قال، قومی میگد کان ابو ذر القفاری، این دوتا آیه با ابو ذر گره خورده، چون ابو ذر گفتیم به شما در خلافت عثمان و هاکذا در داستان شام که معاویه بود، این دوتا آیه را فریاد میزد بر سر عثمان و بر سر معاویه، و عثمان و معاویه هر دو از چیا بودن؟ از مال اندوزان بودن هر دو. بله، مصداق اتم مال اندوزی را انجام می دادن، و لذا ابو ذر این دوتا آیه را بر سر اینا فریاد می زد. در تفسیر قومی می فرماید کان ابو ذر الغفاری یقدو کل یوم و هو بالشام، هر روز صبح این چنین آغاز میکرد، فیونادی به اعلا صوتهی بشر اهل الکنوز به کین فی الجباه و کین فی الجنوب و کین فی الظهور ابدا، فریاد میزد اینایی که طلا و نقره جمع میکنن، صاحبان گنجها را بشارت بده به داغ کردنی در پیشانی و در پهلوها و در پشت، داغ کردنی ابدی مستمر، بشارت بده بهش، حتی یتردد الحر فی اجفا اجوافهم، ایقده اینا رو داغ میکنن پهلو و پشتشون رو، تا این حرارت دیگه میرد داخل چی؟ شکمهاشون. خب وقتی که هر روز صبح تو شام اینا داد میزد از مقابل قصر معاویه، خب مخاطب کیست؟ معاویه. لذا معاویه تو روایت به شام، به مدینه عثمان خلیفه نوشت کمی داره اینجا را با آشوب میکشن اینا. بله فراخانش بکن بیاد برای مدینه، دارد شام را از بین میبره. روایت بعدی صحیحه عبدالعظیم حسنیست، در شیخ صدوق روایت میکند در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 564 حدیث 49-32، سندش هم صحیحه. عبدالعظیم حسنی، بله، از امام صادق، باز سند از ائمه، بله، از امام ظاهرن جواد، از پدرشون، از جدشون، از امام صادق. خب فی حدیث عدل کبائر، که توی روایت که گناهان کبیره رو امام صادق می شماره، یکیش اینه یه قسمتشو من فقط میخونم. و من از زکات المفروزه، من از زکات واجب. البته این زکات اینجا یعنی حقوق واجبه مال. میفرماین این از گناهان کبیر است. چرا؟ لأن الله عز و جل یقول، همین آیه رو خونده، یوم یهما علیها. خب پس این آیه میشد مصداق برای مانعین حقوق واجبه مالی. دو تا روایت از امالی شیخ طوسی است، مجلس 18 حدیث 51 و 52. من دیگه امالی رو نیوردم برای شما بخونم، خودتون نگاه کنید یا آقای الله دادی می نویسن، مراجعه کنید به نوشته ایشون. شیخ در تبیان می فرماید قال ابوذر، ببینید ذیل این دوتا آیه اسم ابوذر میاد مکرر، هم تو روایات ما هم تو روایات سنی ها. می فرماید من ترک بیضا او صفرا کوی بها، هر که از خودش چه بگذارد، بیضا یعنی نقره، او صفرا طلا زرد دیگه، کوی بها باش داغش میکنه. خیلی خوب، اینم مال این آیه. وصلى الله على محمد وعلى آله.